رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یکشنبه 25 می. در آغاز سرخط خبرها. در خروب برای مذاکره با حکومت جامعه شهروندی گروه تشکیل کرد. در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. فرمانده ارتش هند بازدیدش از تاجیکستان و ترکمنستان را به تأخیر انداخت. چرا؟ و کارگردان ترکیه برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شد. تفصیل خبرها. 25 می به دست رسانه ها متن مراجعت نامه رسید که از نام جامعه شهروندی ولایتی بدخشان با نشانی رئیس جمهوری تاجیکستان، پارلمان کشور، حکومت، مجلس بدخشان و جامعه بین المللی نوشته شده است و آن از 9 درخواست عبارت است. مؤلفان مسئولیت تشنج وضع در مرکز بدخشان شهر خورو را به بی‌صلاحیتی مقامات انتظامی ارتباط داده نوشتند. حساباتی که به رهبران سیاسی داده می شود واقعیت حال را انعکاس نمی کند بلکه مشکلات را بیشتر می سازد. همزمان به گفته منابع به آزادی جامعه شهروندی بدخشان روی خط افراد را پیشنهاد کردند که باید از نام اعتراضگران خاروخ با مقامات مذاکره کنند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مردم در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شرکت کردند، ولی دو منطقه شرقی این کشور که در زیر نظارت جدای خواهان جانبدار روسیه است، شرکتی فعال آنها مشاهده نشد. مقامات رسمی اوکراین میگویند در این دو منطقه بسیاری از حوزه های انتخاباتی باز نشدند. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر این کشور گفت انتخابات قدم اول در راه تامین ثبات وضع در شرقی کشور خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قول داده است که با رهبران نوی اوکراین همکاری خواهد کرد. کیف مسکو را متهم میکند که از جدای خواهان جانبداری میکند. 18 نامزد برای کرسی ریاست جمهوری در این انتخابات با هم به رقابت پرداختند. تاجیکستان و بلاروس اظهار آمادگی کردند که در چهارچوبه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی همکاری های نظامی و تکنیکی را ادامه می دهند. بعد از مذاکره با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هر دو جانب بر اساس قرارداد موجوده همکاری ها را در آینده رونق خواهند داد. در مینسک جانب ها در بخش های معماری و ساختمان، صنعت سبک و ورزش یک سلسله اسناد همکاری امضا کردند. لوکاشنکو گفت که این دو کشور عضو یک سازمان نظامی سیاسی هستند و اگر بلاروس امکان داشته باشد در بخش‌های دفاع و مسائل مرزی به تاجیکستان کمک می‌کند. فرانسیس پاپ روم وارد اسرائیل شد و بازدید وی از این کشور ادامه دارد. وی 25 می از اردن مستقیما وارد کرانه غربی رودی اردن شده بود، یعنی فلسطین، و همان روز از آنجا بازدید کرد و سپس با چرخبال در فرودگاه گوریان تل اویف در اسرائیل فرود آمد. در فرودگاه از وی شیمون پرس رئیس جمهور و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پذیرایی کردند. پاپ 25 می با چرخبال از اردن مستقیما به بیت لحم پرواز کرد و بدین طریق نخستین پاپ روم بود که نه از راه اسرائیل بلکه مستقیما وارد کرانه رودی غربی شد. بنابر گزارش های رسیده از چین، در نتیجه جاری شدن سیلاب های شدید در جنوبی کشور 12 نفر به هلاکت رسیدند. سینخوا خبرگزاری چین گزارش داده است که در شهر قینگی یعنی ولایت گواندونگ 649 هزار نفر از سیلاب آسیب دیده اند. 3300 خانه خراب شده است. بنابر حساب های تقریبی این سیلاب ها 293 میلیون دلار ضرر آوردند. فرمانده ارتش هند جنرال بیکرام سینگ با دلیل آمادگی هایش با ملاقات با حکومت نوی این کشور سفرش به تاجیکستان و ترکمنستان را به تأخیر انداخته است. ابتدا قرار بود که جنرال سینگ روزهای 26 28 می از ترکمنستان و تاجیکستان بازدید کند. و نوری بیلگه جیلان کارگردان ترکیه برنده جایزه نخل طلایی 67مین جشنواره فیلمی کن شد و برای فیلم خواب زمستانی این جایزه را به دست آورد. برای این جایزه 18 فیلم به رقابت پرداخته بودند. این فیلم سه ساعت را در بر میگیرد و از روی سه اثر آنتون چخوف ساخته شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در خروج از حساب فعالان جامعه شهروندی گروه تشکیل کردند تا برای رفع مشکلات پیش آمده با نهادهای حکومتی به مذاکره بنشینند. رای دهندگان در انتخابات اوکراین شرکت فعال داشتند، به جز از دو منطقه جدایی خواهی شرقی این کشور. و تاجیکستان 20مین سالگرد تشکیل نیروهای مرزبانی خود را برگزار می کند. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 25 مای به دست رسانه ها متن مراجعت نامه رسید که از نام جامعه شهروندی ولایت بدخشان به نشانی رئیس جمهور تاجیکستان، پارلمان کشور، حکومت و مجلس بدخشان و همچنین به جامعه بین المللی نوشته شده است و این مراجعت نامه از 9 درخواست عبارت است. مؤلفان مسئولیت تشنج دوباره وضع در مرکز بدخشان شهر خارو را به بی‌صلاحیت مقامات انتظامی ارتباط دادند. در این باره گزارش داریم از همکارمان شهلای گلخواجه در دوشنبه.
با گفته منابع آزادی، جامعه شهروندی بدخشان رویخط افرادی را پیشنهاد کردند که باید از نام اعتراضگران خروخت با مقامات مذاکره کنند که به این فهرست همچنین فرماندهان در گذشته با نفوذ بدخشان محمد باقر محمد باقرف، طالب ایامبکف و خالبش خالبشف شاملند. در مراجعه‌نامه 9 طلب گذاشته شده است که یکمش گسترش کمیسیون مشترک تحقیق حادثه های روز 21 می با جلب از جمله نمایندگان احزاب سیاسی، مطبوعات، شورای سابقه‌داران و سازمان های غیر دولتی و حقوقدان را در نظر دارد. تا انجام تحقیقات این حوادث از مقام برکنار کردن رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی همچون جانب منفعت‌دار طلبی دیگری جامعه شهروندی بدخشان است. دعوت اجلاسیه‌های اصراری مجلس‌های وکیلان شهر خروج و ولایت بدخشان و بررسی وضع ولایت در این اجلاسیه‌ها طلب سیم و به پرزیدنت حکومت رساندن و در مطبوعات نشر کردن نتیجه تحقیق حادثه خروج طلب چهارم مؤلفان به مقامات بوده. آنها همچنین خواستند تا بلافاصله با گردهمایی اعتراضگران رسمان اجازه داده اعتراضگران و جوانانی را که در غایت ترکش احساساتی به سوزاندن بناهای ماموری دست زدند از جوابگاری آزاد نمایند. مؤلفان همچنین از مقامات خواستند ضمانت خطی اجرای این طلبها را بدهند و برای اجرای این همه زمان مشخص تعیین کنند. مراجعه‌نامه اخیر در حال نشر شد که بعضی از ساکنان خروج به آزادی خبر دادند که صبح امروز 25 می حدود 100 سرباز را در 5 و 6 چرخبال از مرکز جمهوری به شهر خروج پرتافتند. مقامات این خبر را تا حال رد و تصدیق نکردند. نماینده وزارت دفاع با آزادی گفت یگان واحد این وزارت به خروج اعزام نشده است، ولی او افزود نیروهای اعزامی میتوانند از وزارت امور داخله یا کمیته امنیت باشند. اما نماینده وزارت امور داخله هم از ارسال نیروها به بدخشان اظهار بی‌خبری کرد. در همین حال یک منبع آزادی میگوید سربازان رسیده از دوشنبه در داخل قسم نظامی جابجا شدند. یاوری پرزیدنت در مسائل امنیت و دفاع شیرعلی خیرالله و وزیر امور داخله رمضان رحیم‌زاده که هنوز روز 22 مای به منظور حل بحران خروج به اینجا آمده بودند، به گفته منبع ما نیز در داخل همین قسم نظامی به سر میبرند. ضمناً کمیسیون مشترک با حضور برابری نمایندگان داستانی کل و جامعه شهروندی بدخشان به تحقیق حادثه روز 21 مای آغاز کرده است. جمشید سنگف سردار شعبه تفتیشات جنایت‌های وزنی داستانی کل تاجیکستان که رهبری این کمیسیه را به ذمه دارد در صحبت با خبرنگاران گفته است ضمن پژوهش این قضیه تمام جزئیات از جای حادثه و هم بیانات شرکت‌داران و شاهدان آموخته می‌شود. اینم در حالی است که اعتراضگرانی که در میدان نزدی حکومت شهر خاروخ جمع آمدند طلب دارند در زودترین فرصت این کار انجام داده شود، ولی به گفته جمشید سنگوف برای تحقیق همه جانبه قضیه نه کمتر از 2 ماه وقت می‌رود. با این همه طبق خبرهای رسیده از خاروخ فعلا وضع در بدخشان آرام است و ساکنان میگویند شب گذشته تعدادی از مردم که در مرکز گرد هم آمده بودند به خانه هایشان برگشتند. علیم شیرزمانوف که رهبری اعتراضگران را در دوشنبه بر دوش دارد روز 25 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که چون روز گذشته و امروز روز استراحت است، مردم در مرکز شهر زیاد نیستودند و به گفته جناب شیرزمانوف حالا در مرکز شهر از مردم اعتراضگر حدود 100 نفر که اکثر آنها جوانانند حضور دارند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکیل گروه مذاکرات با مقامات تاجیکستان برای عادی کردن وضع در خاروخ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بعد از 3 ماهی برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری هواداری روسیه، 25 مای شهروندان اوکراین به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهوری نوی خود را انتخاب کنند. همزمان در 2 منطقه شرقی این کشور، یعنی در دونتسک و لوهانسک، جدایی خواهان تلاش کردند مردم را از شرکت در انتخابات باز دارند. در شهر کیف و شهرهای دیگر غربی اوکراین برای رای دهی مردم در نزد قطعه های رای دهی نوبت می گرفتند. در یک گفتگوی تلفنی از رایسکایا، تحلیلگری امور اوکراین در کیف، پرسیدم شرکت رای دهندگان در انتخابات چی طور است؟
نخستین گزارش ها از مشارکت گسترده مردمی حکایت دارند. عملا در کیف و حومه کیف مشارکت مردمی از سایر جاها بیشتره و تا حدود نیم ساعتی که آخرین گزارشش در اومده ظاهرا در کیف و حومه بالای 25% رای دادند، میشه گفت در ظرف 4 ساعت، و سایر جاها در حدود 15% به بالا. و کمیسیون مرکزی انتخاباتی پیش بینی میکند که بالای 60% در این دور از انتخابات شرکت کنند.
بر جریان انتخابات آیا ناظران کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی هم نظارت میکنند؟
بله، تعداد بی سابقه نظران بین المللی حضور دارند. بالای 100 نفر از سازمان امنیت همکاری اروپا فقط بر انتخابات نظارت دارند. و حتی در روزهای گذشته بعد از یه دور اختلاف ها از روسیه نیز برای نظارت بر انتخابات ناظر اومدند.
در آستانه انتخابات بیمی آن می رفت که ممکن است در 2 ولایت شرقی اوکراین انتخابات برگزار نشود، ولی حالا که ما با شما صحبت میکنیم وضع چطور است؟ آیا رای دهی در آنجا هم ادامه دارد؟
در روزهای گذشته جدای طلبان هوادار روسیه که 2 استان شرقی دونیتسک و لوگانسک در اوکراین تحت کنترل خود در آمدند تشدید یافته بود و با این هدف که رهبرانشون اعلام کردند از برگزاری انتخابات سراسری ریاست جمهوری جلوگیری خواهند کرد. و امروز صبح در استان لوگانسک فقط 2 حوزه از 12 حوزه و در استان دونیتسک فقط 7 حوزه از 22 حوزه کار خودشون را آغاز کردند. ولی در این حوزه ها مشارکت مردمی به رغم تهدیدهایی که از رهبران جدایی طلبان هم در طول روز هم امروز منتشر می شوند، مردم شرکت میکنند و تنها منطقه ای که انتخابات برگزار نخواهد شد کرمه الحاقی. ولی آخرین گزارش ها باز دلبران است که حدود 6000 اهالی کرمه به بخش اصلی خاک اوکراین سفر کردند تا در انتخابات مشارکت بکنند و به قول دولت کیف با این حساب میتوان گفت که این انتخابات در سراسر کشور برگزار شده.
در آستانه انتخابات جدای خواهان تهدید کرده بودند که نمیگذارند حوزه های انتخاباتی باز شود. کارشناسان چی میگویند؟
بیش از 100000 پلیس و فعال مدنی در سراسر کشور از حوزه های اخذ رای حفاظت میکنند، به خاطر اینی که در روزهای گذشته باز تهدیدهای از اقدامات تروریستی علیه اعضای کمیسیون های انتخاباتی و علیه کسانی که میخواستند در انتخابات شرکت کنند تهدیدهای فراوانی شنیده میشد در سراسر کشور و فقط محدود به این 2 منطقه نام کشور که عملا از کنترل کیف خارج شدند فقط محدود به این منطقه نبوده. ولی تا حالا خوشبختانه هیچ گزارش از هیچ حادثه مخابره نشده و در این دو استان به خصوص مشارکت مردمی خیلی پایینه، چون امروز از صبح یک ویدئوی در اینترنت پخش شده توسط یک کسی که اهالی محلی ورفته بود در یک حوزه‌ای که اعلام کرده که آغاز به کار میکنند، ولی یک گروه از جدایی طلبان و محوطه را محاصره کردند و به هوا شلیک میکردند و نمیذاشتند اصلا مردم برن داخل. طبق قانون انتخاباتی اوکراین مشارکت مردمی حد اقل ندارد، یعنی در هر صورت انتخابات مشروع شناخته خواهد شد.
نظرخواهی ها چی نتیجه را نشان می دهند؟ کدام از نامزدهای انتخاباتی در صفی پیش مبارزه قرار دارند؟
نظرسنجی ها پترو پاراشنکا پیشتاز این انتخابات شناخته می شد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق قیب اصلی پترو پاراشنکا باز به حساب می اومد.
شرکت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در گفتگوی با آنا رایسکایا تحلیلگر اموری اوکراین.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در اینترنت ویدیوی نوی با موعظه ایشان نوریدین جان تورجان زاده نشر شده است که در آن این روحانی معروف با انتقاد از برخی محدودیت های مذهبی در تاجیکستان غیر علنی بر رئیس جمهور امام علی رحمان پیام بفرستد. این روحانی از جمله از منع شدن استفاده میکروفون ها برای گفتن موعظه های مذهبی انتقاد کرده است. این موعظه در حال نشر شد که خانواده در عرصه دینی تاجیکستان پرنفوذ تورجان زاده ها در این اواخر با موج فشارهای از سوی مقامات روبرو شدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
زمان و مکان موعظه ایشان نوریدین جان معلوم نیست، ولی در نوار دیده می شود که او در معرکه در برابر مردم سخن می راند. اما از اینکه یک بخش این موعظه به شب معراج، شب به حضور الله رفتن پیامبر اسلام محمد بخشیده شده است، به نظر می رسد که این نوار تازه ثبت شده است، چون که شب معراج امسال به 25 می راست می آید. ایشان نوریدین جان تورجان زاده در این موعظه پر احساس از جمله می گوید:
الان اگر یگان توی رقص و بازی می شد در اینجا میکروفون ممکن بود. تا ساعت 3 شب می زدن کسی کار نداشت، اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازه نیست رادیو مونن. این است دموکراسی، این است آزادی. این شام برن خبر به پرزیدنت رسانند.
ایشان نوریدین جان همین طور در این موعظه به قضیه اخیراً رسانه‌ای شده محفل جهانی اندیشه فیلسوف تاجیک کامل بیگ زاده می‌پردازد. یک کتاب اهل این محفل که وجود خدا را زیر سوال می‌برد، باعث بحث گرمی در جامعه تاجیکستان شد. سرور خانواده تورجان زاده‌ها در رابطه با این مسئله در این نوار گفت:
والله این کامل بیگ زاده‌ها ناتوغری می‌گویند. زنده شدن هست، جواب دادن هست. او خدای حکیم که این عالم با این عظمت فهم آفرید، خیال میکنه که کامل زنده نمیکنه، خیال میکنه که نار بازیچه آفرید.
انتقاد نوی ایشان نوریدین جان تورجان زاده از محدودیت های مذهبی در تاجیکستان در پس منظر موج نوی تنش‌های لفظی بین این خانواده پرنفوذ روحانی با مقامات تاجیکستان است. روزهای دویم سوم می توسط تلویزیون های دولتی تاجیکستان برنامه نشر شد که در آن درباره در سوریه علیه رژیم بشار اسد جنگیدن دو جوان قصه می شد که با گفته مقامات گویا تحصیل دیده مدرسه محمدیه مربوط به تورجان زاده ها باشند. به دنبال در رسانه ها اظهارات مشترک برادران ایشان نوریدین جان، ایشان محمود جان و حاجی اکبر تورجان زاده ها نشر شد که این برنامه را بهتان تازه از سلسله بهتان ها علیه خاندان خود خونده، از جمله نوشتند که دو سال قبل آنها را به پیروی با شیعه ها عیبدار کردند و حالا برای فرستادن جنگی ها به جنگ علیه یک حکومت شیعه که به عقیده تورجان زاده ها یگان منطق ندارد. اشاره تورجان زاده ها به بحث دو سال پیش این خانواده با رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادر زاده است که در پی برگزاری یک مراسم عاشورا در سالگرد شهادت نبره پیامبر امام حسین در مسجد محمدیه مربوط به این خاندان در زادگاه آنها روستای ترک‌آباد ناحیه وحدت، برگزاری نمازهای جمعه را در این مسجد ابتدا برای 3 ماه منع کرد. آن ماجرا با آن هم تمام نشد و در ماه می سال 2012 با قرار دادگاه این مسجد بزرگ و در آن زمان یکی از پرآدم‌ترین مسجدهای کشور را مسجد پنج وقته تبدیل دادند. حاجی اکبر توراجانزاده با دنبال نشر اظهارات مشترک و صورت علاهیده فرض شدن جهاد در جنگ سوریه را رد کرد، ولی همزمان در یک مصاحبه مطبوعاتیش گفت دوشنبه باید در ماجرای بین روسیه و اوکراین در کنار مسکو باشد. این صحبت با موج نوی انتقادهای شدید از شخص او و خاندانش در مطبوعات رسمی تاجیکستان منجر شد. حاجی اکبر توراجانزاده فعلا 60 ساله در سالهای اخیر شوروی قاضی کلان تاجیکستان بود. بعد پیروزی فرانت خلقی در جنگ سال 1992 ترک کشور کرد و تا سال 1998 در ایران بسر بود. او آن سالها معاون رئیس اتحادیه مخالفین تاجیک و رهبر هیئت مخالفین در مذاکرات صلح با حکومت تاجیکستان بود. بعد امضای قرارداد صلح بر اساس سهمیه 30% مخالفان معاون سروزیر شد و تا سال 2007 در این مقام کار کرد. بعد بر کناریش از مقام اساسا در زادگاهش ترک‌آباد به سر می‌برد. طرفداران توراجانزاده ها انگیزه های تعقیب و فشار علیه اعضای این خانواده و تجارت های مربوط به آنها از جمله با بهانه کدام بیماری قریب کاملا از بین بردن یک فرماشان در وحدت را سیاسی خوانده به شخص حاجی اکبر توراجانزاده ربط می دهند. ناظران امور می گویند فشار بالای توراجانزاده ها بعد حمایت آنها از نامزدی عین حال بابا نظرو در انتخابات پرزیدنتی نویبر سال 2013 زیادتر شد. در دو انتخابات قبلی سال های 1999 و 2006 حاجی اکبر توراجانزاده از نامزدی امام علی رحمان پشتیبانی کرده بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان هر سال 28 می روز نیروهای مرزبانی جشن گرفته می شود. این سال با تأسیس نیروهای مرزبانی 20 سال پر می شود و به این مناسبت برگزاری پرد نظامی در شهر دوشنبه در نظر است. اما این نیروها در حال فعالیت 12 ساله خود را تجلیل می کنند که مشکلات مرزی تاجیکستان همچنان باقی مانده است. بخصوص مرزی تاجیکستان با افغانستان که بیش از 1300 کیلومتر طول دارد. مومین احمدی همکار ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش نوشته است.
با وجود آنکه تاجیکستان در عرصه بین المللی خواستار کمک به تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان است، مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیک میگویند در 20 سال اخیر به درجه توانمند شدند که به هیچ مرزشکنی راه نخواهند داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حال 20 سالگی خود را جشن میگیرند که جنبش طالبان در آن سوی مرز افغانستان به حمله بهاری میگذرد و قرار است تا پایان سال قواهای ناتو از این کشور بروند. در این رابطه بسیاری از تشنج اوضاع در مرز جنوبی تاجیکستان هشدار میدهند. اما خسرو غیروف یک مسئول اداره نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید هرچند این نهاد در یک دوره بحرانی تاریخی کشور تاسیس یافت، در دوام 20 سال تجربه غنی و ظرفیت کافی اندوخته است که پیش روی هر نیروی تجاوزگر را بگیرد.
رویه وطن‌دوستی وطن‌پرستی تربیت یافته گیم خدمت مادر وطن از یک وجب خوک تاجیکستان عزیزمونه با سری بلند رو حفظ و حمایه میکنیم.
این مسئول اداره مرزبانی میگوید حالا ساکنان نواحی نزدی مرز جهت جلوگیری از مرزشکنی با آنها همکاری قوی دارند و امنیت در مرز نسبت به چند سال پیش خیلی خوبتر است. این هم در حالی است که ساکنان دهاتی نزدی مرز میگویند هنوز هم در بدخشان و ختلان مرزشکنی و گشت و گذار غیرقانونی شهروندان افغانستان مشاهده میشود. گوریز مرادوف یک ساکن ناحیه شورآباد ولایت ختلان میگوید همیشه در موضع‌های مرزی حتی در منطقه‌هایی که آنجا مرزبانان دیدبانگاه دارند گشت و گذاری آشکارای شهروندان افغانستان مشاهده میشود. این ساکن ناحیه مرزی میگوید همکاری میان آنها و مرزبانان قوی نیست و مردم اینوبر اعتماد نداشتن به مرزبانان از حادثه های مرزشکنی آنها را خبردار نمیکنند. مسئولان اداره مرزبانی میگویند حادثه های مرزشکنی بیشتر در مرز افغانستان تاجیکستان در قطعه های مرزی پنج شورآباد که بنابر کوه و دره های کسناگذر داشتن دشوار نظارت است مشاهده میشود. خسرو غیروف مسئول اداره مرزبانی میگوید سالهای اولی تأسیس یابی مرزبانان از نداشتن تکنیکا و تجهیزات زمانوی تنقیسی میکشتند، اما حالا با کمک حکومت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی این مشکل از میان رفته است. منصور عمروف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک همایش ماهی گذشته گفت جامعه جهانی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان در 3 سال اخیر 45 میلیون دلار کمک کرده است که این با تشکیل نظام نوی اداره‌کنی سرحد تأثیر خوب رسانده است. این چون سازمان پیمانی امنیتی دستجمعی که تاجیکستان هم عضو آن به شمار می‌رود برای تحکیم مرز اظهاری آمادگی کرده بود، اما با گذشت چند ماه این وعده اجرا نشد. حتی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با یادآوری از این در نشست اخیر سازمان پیمانی امنیتی دستجمعی که اولی همین ماه برگزار شد این موضوع را دوباره مطرح کرده از عملی نشدن وعده‌ها یادآوری کرده بود. تلاش برای تحکیم مرز میان افغانستان و تاجیکستان در حال است که نورعلی‌شاه نظرف، سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تا زمانی که افغانستان ناامن است، احتمال خطرها از این کشور زیاد است. کارشناسان میگویند تاکنون مرز میان افغانستان و تاجیکستان از جانب قاچاقچیان استفاده میشود که چندان خطر جدی بعد دولتداری ندارد، اما با خروج نیروهای ناتو از افغانستان احتمال استفاده شدن این مرز از جانب جنگنده ها نیز وجود دارد. طبق نوشته رسانه ها در صف طالبانی که در بدخشان افغانستان فعالان، تاجیکستانی ها نیز زیادند که احتمال ورود آنها به تاجیکستان نیز هست. اما امیرقول عظیموف، سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان، در یک صحبت با رادیو آزادی گفت خروج نیروهای ناتو از افغانستان هیچ پیامد بدی برای تاجیکستان نخواهد داشت.
هر چی تست قواهای ناتو از افغانستان خروج کنند، همینقدر آرامی در منطقه حکومت ما میشود.
زمینان مرز میانی افغانستان و تاجیکستان با طول حدود 1400 کیلومتر، هرچند هیچ قطعه بس برانگیزی نداشته باشد هم، اما از ناامن‌ترین و دشوار نظارت‌ترین قطعه مرزی برای مرزبانان تاجیک در 12 ساله اخیر بوده است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در 3 سال اخیر در مرز با افغانستان 36 سلاح بدست کشته و 3.5 تن مواد مخدر و 120 میل اسلحه مصادره شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها با تجلیل 20 سالگی تشکیل نیروهای مرزبانی تاجیکستان و مشکلات مرزی با افغانستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
صحبت ویدیویی یک زنی تنفروشی تاجیک در سامانه آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیل بحث‌های خوانندگان را برانگیخت. بسیاری ها این زن را محکوم میکنند، ولی برخی ها میگویند مشکل در جامعه است، نه در این زن. با دیدن ویدیویی زنی تاجیکی که درباره تنفروشیش به رادیوی آزادی قصه میکند، بعضی ها با توبه گریبان گرفتند، بعضی دیگر او را سرزنش کردند و شماره هم خواستار زنده به گور کردن زنان تن فروش شدند. همکاری ما طاهری سفر نوشته های کاربران این صفحه را این گونه جمع‌بندی میکند.
نشر گزارش و به خصوص ویدیوی رهنا که درباره تن فروشیش آشکارا گپ میزند، بحثی داغی را در بین کاربران وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. سیلی دشنام و سرزنش را بر سر این زن ریخت و سیل انتقاد از آنهایی را که نسبت این زن بی‌حرمتی کردند. در این نوار که روز 16 می در وبسایت رادیو آزادی نشر شد، دختری 33 ساله تاجیک در برای تنفروشیش به خارجیان و تاجیکان نقل می کند. با دیدن این ویدیو چندین کاربر وبسایت و سید اشرف کاربر فیسبوک نوشتند کاری که این زن می کند زیناست و زینا نشانه قیامت است. این چیز را عبدالسمی گدایف کاربر ادنکلاسنی که هم گفته است. به قول او کاری رهنا یکی از نشانه های آخری زمانه است. بهروز شویف کاربر دیگری فیسبوک رهنای 33 ساله را سرزنش کرده و گفته است که تو شرمنده روزی قیامت هستی. عثمان بهرامف یکی از کاربران دیگری فیسبوک رهنا و مثل او دخترانی را که به تنفروشی مشغولند گناهکاری فوتی جوانان تاجیک در داخل و خارج می داند. او در فیسبوک نوشته است در جایی که زنا باشد جوان مری زیاد می شود. روز به روز مشاهده می کنیم که جوانان ما در مهاجرت و در وطن وفات می کنند. سبب نحسی جامعه امروزه ما نیز همین هایند. بقیده مهیمینجان ابراهیم عیب حکومت تاجیکستان است که رهنا تنفروشی را پیشه کرده است. مهیمینجان نوشته است انا با بین دوستان عاقبت مسجد منع کنی و مسجد محکم کنی چه می شود؟ از این زیادش را منتظر باشد، گفته است او در فیسبوک. ولی الهام جان میرزیف در پاسخ به سرزنش و طعنه و ملامت کاربران مرد به این دختر گفته است خوبتر می شد همین مردک ها پیش همه فاحشه ها نمی رفتند. وقتی ایمان مردک پست باشد چرا از زنها گله کنیم؟ مرجان شفیل از آنهایی که با خشم و غضب رهنا را تنقید کردند پرسید است که چرا هیچ کس در اینجا سوال نمی کند که این زن چرا تنفروشی پیشه کرد. یک کاربر دیگری وبسایت رادیو آزادی با نام سلمان نیز نوشته است برادران به این بانوان باید کمی هم باشد دلمان سوزد. اینها شاید کم سواد و ناامیدند. اینها علکی از جای کار و شرایط خوبی زندگی یافتنشان دل کندند. ما به هر حال مرد هستیم و روی میاریم به مهاجرت مهنتی، اما این زنها هم نمی توانند به خارج کشور به کار بروند و اینجا ماندنشان هم معنی ندارد چون جای کار نیست. چی کنند؟ در مجموع درباره داستان تنفروشی رهنا در وبسایت رادیو آزادی و در صفحه های ما در فیسبوک و ادنکلاسنی که تقریبا 200 شرح رسید، تقریبا صد شرح دیگر به دلیل رعایت نکردن معیارهای بحث و داشتن تشنم و تحقیر نشر کرده نشد.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمون نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.